أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم بر اونچه که تقریب شیخ گفته میشه، مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه دو تا اشکال داشتن که عرض کردیم هر دو اشکال هم در کفایه مورد ذکر واقع شده، هم در حاشیه رسائل. مضافاً به این که مرحوم آقای آخوند دو تا بچه دیگر برای دفع این توهمی که استفاده شده از کلام شیخ عنوان فرمودند و هر دو مطلب در حاشیه رسائله و در کفایه به مطلب اول فقط اشاره‌ای شده. مرحوم آقای آخوند نظرشون این هست که این معنا که گفته بشه بین صدر و ذیل در ادله استصحاب تنافی هست و لذا این ادله مجمل میشه و قابل استدلال نیست، این تمام نیست. چرا؟ برای اینکه صدر این ادله لا تنقض الیقین بشک یک حکم تعبدی رو داره بیان میکنه و جعل میکنه که یقین اگر داشتید یقین سابق با شک لاحق نقض نشه. اما مطلبی که در ذیل هست یک حکم تعبدی نیست که تنافی تصور بشه داره با صدر، بلکه در ذیل مراد از بل انقضه به یقین آخر بیان یک حکم عقلی است، ارشاد به حکم عقل. و مراد از این مطلب این است که یقین یک امری است که اگر جزم انسان بهش پیدا بکنه از این جزم خودش معنا نداره دست برداره الا به جزم در طرف مخالفش. امر جزمی و امر حتمی قابل دست برداشتن نیست، این حکم تعبدی نیست، اینو عقل میگه. عقل میگه شما وقتی یقین دارید، علم دارید به یک مطلبی، خب کی از این علم و یقینتون دست بر میدارید؟ زمانی که یقین برخلافش داشته باشید. این حکم شرعی نیست، بنابراین یک ارشاد به حکم عقل. در واقع این ذیل از توابع حکم صدر میشه، یعنی تحکیم میکنه حکم صدر را که یقین چون امر مبرم و محکم هست قابل دست برداشتن به شک نیست، ولذا در ذیل این مطلب در حاشیه رسائل مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند علت این امرم این است که این یقینی که در ذیل گفته شده دقیقاً می‌خوره به اون یقین صدر، یعنی هرچه متیقن شما در صدر هست این یقین ذیل هم به همون متیقن می‌خوره. او رو میگه چون امر مبرم و محکمی هست ازش دست بر ندارید. این نکته که به اصطلاح یلزم ان یکون الیقین فی الذیل دقیقا بخوره به اون متیقنی که یقین بهش در صدر پیدا کردید، این متمم دلیل آخونده، یعنی مرحوم صاحب کفایه این مطلب رو برای این میگن که چون ذیل در واقع شرح صدره، ذیل بیان مدلول صدره. ذیل میگه ما که گفتیم لا تنقض الیقین به شک، از یقین با شک دست بر ندار، چون یقین امر متقن محکم است و عقل میگه نمیشه ازش دست برداشت جز با یقین دیگه، بنابراین باید این یقین بخوره دقیقاً به اون چه که یقین صدر بهش خورده، به اون متیقن. این متممه، ولذا اینجا فقط یک نقطه اشاره و اشکال هست. که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در جواب اولشون این متمم رو به عنوان یک وجه مستقل در نظر گرفتن. عیب نداره خود این وجه مستقل میتونه باشه که بگیم یقینی که در ذیل هست مراد همون یقینی که در صدره، این خودش، اما صاحب کفایه مطلبش اتقنه، یعنی صاحب کفایه ابتدا آمده این ذیل را شرح و عبارتون اخرای یا تأکید حکم صدر قرار داده و دلیلش رو این معنا ذکر میکنه که یقین ذیل باید دقیقا بخوره به اون چیزی که یقین صدر بهش خورده. این بچیست که مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه در نفی کلام شیخ در حاشیه رسائل با این تفصیل عنوان می‌فرمایند. یک وجه دیگری هم مرحوم صاحب کفایه داره که اینو فی الجمله ذکر کردیم، که ایشان می‌فرمایند در اینجا ما یه صدر داریم یک ذیل. صدر این اخبار عبارت از این است که لا تنقض الیقین بشک. این صدر با این ترکیب در واقع نهی از لا تنقض به اصطلاح نهی می کند از نقض یقین به شک. خب اینجا امری که میگه نقض نباید اینجا باشه در سیاق نهیه، و خود این که حکمی را بیان در سیاق نفی و نهی ذکر بکنن، این دلالت بر عموم داره، یعنی دلالت وضعی بر عموم داره. لا تنقض الیقین به شک، یعنی امر میکنه در اینجا که نقض یقین نباشه، اما این در سیاق نهیه. در سیاق نهی بودن تکلیف رو اگر شارع ارادش رو به این صورت آمد در سیاق نهی و نفی گفت، این دلالت بر عموم داره. این از مواردی است که وضعاً دلالت میکنه بر عموم، این مدعای ایشونه. بعد ایشان میفرمایند خب این صدر رو شما دارید، حالا ذیل رو نگاه کنید. بل انقضه به یقین آخر، اینجا وضعاً هیچ دلالتی بر عموم نداره. بل انقضه به یقین آخر، هیچی. اونجا که عموم بود لا تنقض الیقین، اونجا لام داره، در سیاق نهی واقع شده، این دلالت بر عمومه. اما بل انقضه به یقین آخر دلالت وضعی بر عموم که نداره. ایشون میفرمایند اطلاقی هم درش منعقد نمیشه که ما بیایم بگیم این اطلاق یفید و شمول و کار عموم رو انجام میده. چرا؟ تصریح میفرماید صاحب عربه، چون در مقام بیان از این جهت نیست. البته ادعاییست میفرماید در مقام بیان نیست در اینجا. بنابراین ما وقتی یک صدری داریم که این صدر وضعاً دلالت بر عموم میکنه و یک ذیلی داریم که هیچ دلالتی بر عموم و شمول نداره، نه وضعاً و نه اطلاقاً، اینها اگر هم تنافی با هم پیدا بکنن، تعارض با هم پیدا بکنن، دلالت صدر طبعاً مقدم میشه، دلالت وضعی است طبعاً مقدم میشه. و وقتی که مقدم شد دیگه ما مشکلی نداریم، دلالت صدر رو مقدم میداریم. این ذیل هم اگر یقین شامل یقین اجمالی باشه، دلالتش محکوم است به دلالت صدر. صدر میگه لا تنقض الیقین به شک و مراد یقین تفصیلی است، یقین اجمالی. بله 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 علی حال. ببینید این تقریبا شبیه عبارت ایشان هست، عین حال شاید نباشه، ظهور سعد فی هذه الاخبار فی الشمول لليقین ارزم اقوا. چرا ارزم به حضورتون که بله فی اطراف به قولهی ولیکن تنقضه لأن فی صدره انما وقع الیقین فی حیز نفی. یعنی اینجا یکی یقین لام داره و بعد در حیز نفی هم واقع شده، در حیز نهی واقع شده. این وضعاً از نظر ایشون اینجا مؤکدم هست. یعنی اگر ما فقط الف و لام داشتیم در حیز نهی نبود، بازم میگفتیم دلالت وضعی بر عموم داره. در حیز نهی که واقع شده تأکید میشه این دلالت، ولذا ایشون در اینجا میخوان دلالت وضعی رو مسلم بگیرند و این دلالت وضعی نسبت به دلالتی که در ذیل داریم، دلالت ذیل نه عموم وضعی داره نه شمول اطلاقی. اونجا هم برای اینکه ایشان همین اشاره می کنن شمول اطلاقی نداره، لا وجه لدلالته علی العموم لا وضعا ولا اطلاقا، اطلاقا رو توضیح میده لعدم کونه فی مقام البیان من هذه الجهه، از این جهت. بله و تأکید ایشون بخواد استفاده کنه. بله 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 بسیار خوب. اشکال که خلاف مبنا صحبت کردید ابن داره. حالا ما بیشتر از این حرف داریم، یک کمی حوصله کنید. این تقریبا از مرحوم صاحب کفای سه وقت شد که اعلامی هم که اینجا آمدن به قول معروف اشکال کردن، همه متخذ از همین حرفای صاحب کفایه بود. چون وجه اول آقای خویی همون متمم کلام صاحب کفایه در وجه اولی بود که امروز عرض کردیم، وجه دوم ایشون هم خود صاحب کفایه تصریح بهش میکنه که در اینجا عرضم به حضورتون که این روایات غیر مزیل ما میایم استناد میکنیم، همه روایات که ذیل نداره و اینم روز قبل گفتیم اشکال واضحی داره. حالا شما اگر روایت غیر مزیل پیدا کردید در مقام تعارض، خب ذیل این روایات با اون روایاتی که مزیل نیست تعارض دیگه پیدا نمی کنه. شما در روایات دیگه چکار می کنید؟ یه روایتی دارید ذیل داشته باشه، این ذیلش منافی باشه، در اون روایاتی که ذیل داره ذیل با صدر در میفته، تعارض پیدا میکنه. اما نسبت به روایاتی که ذیل نداره، خب ذیل این روایات با صدر اون روایات تعارض پیدا میکنه. توجه فرمودید؟ این اتصال و انفصال عرض کردیم روز گذشته فقط در انعقاد ظهوره، یعنی وقتی قرینه منفصل هست مانع از انعقاد ظهور میشه، اما قرینه منفصله مانع از انعقاد حجیت میشه. این دیگه مشکلی نداره، این رو ما از خود اعلام یاد گرفتیم. بلذا تعجب به خصوص از مرحوم آقای خویی که استناد به این وجه فرمودن. وجه اول باز خوبه، اما کاش مرحوم آقای خویی وجه اولی هم که بیان می فرمودن، این فقط اکتفا به متمم کلام صاحب کفایه نمی کردن. چون اگر صدر مطلب صاحب کفایه رو می گفتن خیلی دلیل قوی تر بود. این یکی از عمده ترین ادله صاحب کفایه است که در اینجا ذیل در مقام بیان ارشاد به حکم عقله و این ارشاد به حکم عقل را در مقام تأکید حکم صدر به کار میبره. این حرف قویی است. با این ترکیب لازم نبود که اون صدر رو شما بندازید فقط ذیل رو بیاید ذکر کنید که یقین در ذیل تعلق گرفته به عین ما تعلق بهی الیقین و فی صدر. حالا این گذشت. اینجا عرض کردیم بزرگترین مانعی که در کلمات اعلام برای جریان استصحاب و همه اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی گفته شده این اشکال شیخه. اشکالی هم که از شیخ نقل میشه در کلمات عبارت از این است که در ادله استصحاب صدر و ذیل با هم تنافی دارند. چون تنافی دارند ولذا این ادله مجمل میشود نسبت به شمول استصحاب در اطراف علم اجمالی. این عمده اشکاله. یک وجهی مرحوم میرزای نائینی رضوان الله تعالی علیه عنوان می‌فرمایند که مرحوم آقای خویی از این وجه استاد بزرگوارشون تعبیر می‌کنند به مانع ثبوتی، و از اشکال مرحوم شیخ تعبیر می‌فرمایند به مانع اثباتی. ما در سیر کلاممون و بحثمون اینجور عنوان کردیم که فرمایش شیخ از ناحیه مقتضی هست، یعنی می‌فرماید جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی مقتضی نداره، یعنی ادله استصحاب اقتضاء جریان این استصحاب رو در اطراف علم اجمالی نداره. ولذا اشکالی هم که مرحوم میرزا رضوان الله علیه دارن فقط در مقام مانع نیست، بلکه به مقتضی هم برمیگرده. اساس فرمایش مرحوم میرزا این است که ما در اطراف علم اجمالی اگر بخوایم استصحاب جاری کنیم توجه داشته باشیم استصحاب از اصول محرزه است. معنای این که از اصول محرزه است یعنی میاد واقع رو ارائه میکنه، بنا میگذاره بر یقین سابق، اما بما انه واقعون. ولذا این که میگیم محرز یعنی احراز کننده واقع. اگر استصحاب احراز کننده واقع باشه، شما علم اجمالی دارید در اینجا، حالا مثالی هم که خود ایشون میزنن عرضم به حضورتون که این مثال رو در کلامشون مرحوم میرزا دارن، علم اجمالی داشته باشیم به حلیت نظر الى اهدل امرأتین، دوتا زن هستن، ما علم اجمالی داریم که یکی از اینها از محارم ما هست، اما علم اجمالیه. خب در اینجا اگر ما بیایم استصحاب در هر دو طرف جاری بکنیم، در این طرف استصحاب جاری کنیم، در اون طرف هم استصحاب جاری کنیم، معنای اجراء استصحاب در هر طرف این است که هازا واقعون، یعنی استصحاب میکنیم حرمت نظر را در این طرف، استصحاب میکنیم حرمت نظر را در اون طرف، طرفه علم الاجمالی. در این طرف که حرمت نظر استصحاب میکنیم میگه واقع همینه، احراز میکنه واقع رو. در اون طرف هم که استصحاب جاری کنیم میگه واقع همینه. پس در دو طرف استصحاب که جاری شد احراز واقعی رو برای ما ارائه میده دیگه، احراز میکنه واقع رو ارائه میده. این ارائه واقع با اون علم اجمالی، علم اجمالی هم واقع رو نشون میده، منجز تکلیفه، با اون علم اجمالی که با جواز نظر نسبت به یکی از اینها داریم این تلافی داره، این تلافی داره. ولذا مشکل در این است که استصحاب از اصول محرزه است، چون از اصول محرزه است و احراز واقع میکنه، وقتی شما آمدید در دو طرف علم اجمالی این رو جاری کردید، در دو طرف یک احرازی برای شما پیدا میشه. وقتی این احراز در دو طرف پیدا شد با اون احرازی که با علم اجمالی برای شما حاصل شده منافات پیدا میکنه. حالا فرق میکنه در استصحاب طهارت در جایی که علم اجمالی داریم به نجاست احد الاناین، خب هر دو حالت سابقه طهارت داره، شما استصحاب میکنید در این طرف طهارت رو بنا میگذارید بر طهارت در اینجا در این فرد، در طرف دیگر علم اجمالی استصحاب طهارت میکنید بنا میگذارید بر طهارت اونجا. این دوتا بنایی که شما هم این طرف هم اون طرف بر طهارت میگذارید، اینم بنایی میگذارید به ما انه الواقع. خب با اون علم اجمالی که شما به نجاست احد ما دارید، اونم محرز واقعه، این تلافی داره. ولذا ایشون میفرمایند نتیجه میگیریم که اصول عملیه محرزه در اطراف علم اجمالی اصلا جاری نمیشه، امکان جریان نداره، اقتضای جریان نداره، یا مانع از جریان داره به تعبیر مرحوم آقای خویی. اما اصول عملیه غیر محرزه این اشکار رو نداره. چرا؟ برای اینکه در اصول عملیه غیر محرزه مثل براءت، مثل احتیاط، اشتغال، اونجا احراز واقعی وجود نداره. اشتغال یا ارزم براءت میاد وظیفه عملیه مکلف را در حال شک مشخص میکنه، میگه حالا که شما شک داری این کار رو انجام بده برای رفع شکت، هیچ کاری هم به واقع نداره. ولذا در همین مثالی که زدیم، اگر من دو تا زن هستن که اینها علم اجمالی دارم به اینکه یکی از اینها محرمه، خب اگر من آمدم در اینجا اصالت الاشتغال جاری کردم، اشتغال اون طرف اشتغال جاری کردم، چون عرضم به حضورتون که شک میکنم که آیا این جواز نظر دارم یا ندارم، اون طرف هم اصل اشتغال، به اصطلاح اصالت الاشتغال رو جاری کردم، احتیاط رو جاری کردم، این دوتا احتیاط در دو طرف که جاری شده، این هیچ منافاتی با اون علم اجمالی من به محرمیت عهده ما نداره. چرا؟ برای اینکه اشتغالی که من میام در هر طرف جاری میکنم به این عنوان هست که شما بیا از نظر صرف نظر کن حفظن للواقع، در این مقامه وظیفه عملیه است. یعنی میگه شما اینجا اجتناب کن مقدمتن لتحفظ علی الواقع. ولذا چون در اصول عملیه غیر محرزه احراز واقع وجود نداره، در اطراف علم اجمالی مانعی نداره که جریان پیدا بکنه. براءت هم همینجور خیلی خوب. حالا این فرمایش ایشون، بنابراین حالا ایشون مثال به اشتغال زدن که به این قصه گرفتار نشن. بله. زا حالا اینو اجازه فرمایید تو اشکال بعد ما بیان میکنیم. خب اینجا لقائل ان یقول، حالا مرحوم آقای خوی جواب میدن از ایشون، البته در جهت دیگری جواب میدن. ما اینجا با مرحوم میرزا همین فرمایشی که آقا فرمودن خوب توجه کردن که اینجا اگر آمدیم، کی گفته جای اشتغاله؟ جای براءت باشه. من شک میکنم این مرئه محرم هست یا محرم نیست. خب شک من در کجاست؟ در جواز نظره. آیا حرمت نظر ثابت در اینجا یا ثابت نیست؟ شک در حرمت دارم، شک در تکلیف مجرای چیه؟ براءت. اینجا براءت جاری کردم، اون طرفم براءت جاری کردم. خب این براءتی که در دو طرف جاری میکنم، این با اون معلومه بل اجمال منافات پیدا میکنه یا منافات پیدا نمیکنه؟ این نکته ای است که آقای خویی هم بهش عنایت میفرمایند. حالا حوصله کنید، ایشون حالا بسیار خوب، بله بله نم هست، بله چرا، حالا ایشون بله حالا ایشون در این مورد خاص نمیگفتن، در مواردی که براءت جاری میشه توجه فرمودید. نه ببینید، اشکالی که ایشون میخوان بکنن، اصل اشکال عبارت از این است که شما در موارد اشتغال که حفظ واقع میشه اینجا گیر پیدا نمی کنید، اما در اون جاهایی که بیایید براءت جاری کنید با اون علم اجمالی به وجود تکلیف انفل بین منافات پیدا میکنه یا منافات پیدا نمی کنه؟ مولانا اینجا رو نمی، اینجا حق با شما، اینجا بله، در جاهایی که مجرای براءته، مجرای براءته ها، یعنی از مواردی که شما علم، ببینید شما علم اجمالی وقتی دارید، در هر طرفی وقتی ما میگیم اصل جاری میکنیم، ارکان جریان اون اصل باید موجود باشه، درست؟ اگر شما شک در تکلیف دارید، مجرای براءته. شما علم اجمالی پیدا کنید در جایی که علم به تکلیف، علم اجمالی به تکلیفه، اما شک در وجود تکلیف هست. توجه فرمودید؟ این شک در وجود تکلیف مجرای براءته. این معنا با اون منافات پیدا میکنه. حالا آقای خویی به تعبیر دیگری میگن، حوصله کنید این رو عرض بکنید. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، ایشون دو تا اشکال به مرحوم میرزا میکنند. اشکال اول که تعبیر میفرمایند اشکال نقضی به مرحوم میرزا، ایشان میفرمایند که اگر کسی جنوب بود، جنوبه و نماز خوند، آدم جنوب سجاده انداخت وایساد نماز خوند، نمازش که تمام شد سلام نماز رو که داد شک کرد که من نمازی که خوندم در حال جنابت خوندم یا قبل از آنی که نماز بخوانم غسل کردم، شک کرد که غسل کردم قبل از نماز یا شک نکردم قبل از نماز. اینجا فتوا چیه؟ نظر چیه؟ اجازه فرمایید. مرحوم آقای خویی میفرماید که هم شما میرزای نائینی هم بقیه میان در اینجا فتوا میدن نمازش صحیحه، اما برای نمازهای دیگر بره غسل بکنه. چرا؟ چون قاعده فراقه. قاعده فراق میاد در اینجا میگه شک بعد از عمل مبطل نیست دیگه، بنابر صحت بگذار شک بعد از عمله. خب مرحوم آقای خویی اینجا بخواد مش بگیره به قول معروف، نقض کنه به مرحوم میرزا، ایشون میفرماد خب چطور شد شما اینجا فتوا میدید در حالی که دو تا اصل محرز دارید اینا با همدیگه تنافی دارن؟ از اون طرف این آقا ولو بعد از نماز شک میکنه که قبل از نماز وضو گرفتم یا وضو نگرفتم، غسل کردم یا غسل نکردم، حالت سابقه جنابت داره، پس استصحاب جنابت جاری است. از این طرف قاعده فراق هم به تعبیر ایشون اصل محرزه، اگر نگیم اماره است اصل محرزه. خب این دو تا اصل محرز اینا چجور با هم دیگه جمع میشه؟ اون اشکالی که شما اونجا دارید اینجا دو تا اصل محرز، یعنی باید احراز واقع میکنه اصل محرز، یعنی اینجا نسبت به این آدم باید بگیم تو در واقع جنوبی و تو در واقع جنوب نیستی. جنوب نیستی چون میگیم نماز درسته، جنوب هستی چون میگیم برای نمازهای دیگه غسل باید بکنی. اینو چجور جمعش میکنی؟ شما که میفرمایید در طرفیل علم اجمالی اگر استصحاب که اصل محرز جاری بشه این احراز واقع میکنه، با اون علم اجمالی که در واقع داریم تنافی پیدا میکنه. خب اینجا هم علم اجمالی هست که به هر حال این یا جنوب بوده غسل کرده یا نکرده، در هر طرف شما دارید اصل محرز جاری میکنید، در طرف علم اجمالی از دو حال خارج نیست، یا غسل کرده یا غسل نکرده، هر دو طرف شما دارید اصل محرز جاری میکنید. خب چرا اونجا مشکل پیدا نکرد و شما فتوا دادید؟ این نقضه به مرحوم میرزا، این فرمایش ایشونه. بعد ایشون وارد حل میشن، میفرمایند که همین نکته‌ای که آقایون فرمودند در واقع ایشون به این تعبیر میفرمایند، میفرمایند که حل مطلب که ما در اطراف علم اجمالی بیایم در هر طرفی استصحاب و اصل محرز جاری بکنیم، به تعبیر ایشون اینجا بحث بر سر این است که آیا ما در اینجا استصحاب را در طرف علم اجمالی به نحو عام مجموعی جاری میکنیم یا به نحو عام استقراقی؟ معنای فرمایش ایشون این است که اگر ما میایم در دو طرف علم اجمالی این استصحاب را به نحو عام مجموعی جاری میکنیم، یعنی با این استصحاب هم این طرف علم اجمالی هم اون طرف علم اجمالی تحت احراز استصحابی میرند، با هم تحت احراز استصحابی میرند. اینجا یقینا فرمایش شما درسته. چرا؟ چون اگر به نحو عام مجموعی ما بیایم در اینجا استصحاب جاری کنیم، یعنی هم این طرف هم اون طرف بنا گذاشتیم بر این حکم. وقتی این بنا رو در دو طرف گذاشتیم در مجموع، لا محاله با معلوم بالاجمال ما تنافی پیدا میکنه. این تنافی پیدا میکنه. و این نکته ای که ایشون میفرماین عام مجموعی، یعنی ما بیایم در اینجا ارادمون که میخوایم استصحاب جاری کنیم این باشه که هر دو طرف علم اجمالی را داخل تعبد استصحابی و احراز استصحابی قرار بدیم. اما ما میایم میگیم ما این کار رو نمی کنیم، استصحابو که جاری می کنیم به نحو عام مجموعی جاری نمی کنیم، بلکه به نحو عام استغراقی جاری می کنیم. عام استغراقی یعنی چی؟ یعنی کل و واحد منهما، نه مجموعه به ما و مجموع. کل و واحد منهما یعنی چه؟ یعنی من اگر میام استصحاب رو در این طرف علم اجمالی جاری میکنم، من فقط به این طرف کار دارم، به طرف دیگه اصلا کار ندارم. الان من میام در این طرف جاری میکنم و در اون طرفم که جاری میکنم به این طرف کاری ندارم. استغراق یعنی اون حکمی که عام داره نسبت به هر فردی این حکم انحلال پیدا میکنه. و لذا حکم استصحاب این طرف علم اجمالی یه فردشه، اون طرف علم اجمالی فرد دیگرشه. اگر اینجور باشه که در هر فردی به نحو استغراق من میام و استصحاب جاری میکنم، این با معلوم بالاجمال تنافی پیدا نمیکنه. چرا؟ چون این فرد رو در نظر میگیرم. اینجا حالت سابقه یه طهارت هست. بسیار خوب، اگر من آمدم در این طرف علم اجمالی استصحاب طهارت جاری کردم، این با اون علم اجمالی به نجاست تنافی نداره. علم اجمالی عبارت است از علم مقرون به شک. وقتی مقرون به شک هست، پس یه جای احتمال کنارش باقی میمونه. این طرفی که من استصحاب جاری میکنم جای همون احتمال، در اون طرفم که میام استصحاب جاری میکنم همینجور. ولذا ما اگر آمدیم و در اینجا تصویر نکردیم المجموع را، یعنی اون طرف علم اطراف علم اجمالی که میخوایم تصویر جریان استصحاب بکنیم یا هر اصلی، حالا استصحاب رو ایشون اشکال میکنن، ما اگر اونجا تصویرمون از جریان استصحاب در دو طرف رو مجموع به ما و مجموعون به تعبیر ایشون در نظر گرفتیم، هر دو رو با هم کنار هم قرار دادیم و در نظر گرفتیم، این بله منافات داره با معلوم بالاجمال. اما اگر آمدیم اینجا به نحو عموم استقراقی در نظر گرفتیم، یعنی مجرای استصحاب کل واحد من الاطراف شد، در هر طرفی استصحاب که جاری بشه با معلوم بالاجمال منافات نداره. خب بله بله بله. خب این هست، این اشکال خیلی خوبه. عرضم به حضورتون که نسبت به فرمایش مرحوم آقای خویی که میفرمان مجموع من حیث المجموع، اصلا در اینجا تصور میشه ادله استصحاب شمولش مجموع من حیث المجموع باشه؟ یعنی همه با هم؟ بله معنا نداره. شمول عام میداریم، عموم لا تنقض الیقین به شک ما داریم. لا تنقض الیقین به شک یک عمومه. آخوندم فرمود دیگه این یقین در حیز نهی رفته، عموم داره. وقتی عموم داره افراد داره، کل فردن کل طرفن از اطراف علم اجمالی یک فرده، از این عمومه. درست شد؟ مجموع اینجا یعنی چی؟ این اصلا قابل تصویر نیست که مجموعی بگیریم. ایشون هم نخواستن مجموعی بگیرن، اشکال به ایشون نیست، ایشون خودشون نظرشون استقراقیه، همینه. اما در این استقراق که آمدیم گفتیم، اینجا بحث بر سر این نیست که ما در اینجا در یک طرف استصحاب جاری کنیم، اصل مهلز جاری کنیم، طرف دیگر رو اصلا از نظر بیاندازیم. درست شد؟ ولذا لقائل ان یقول، حالا کار نداریم، اگر کسی بیاد اینجا بگه ما در اطراف علم اجمالی میایم در یک طرف استصحاب جاری میکنیم، خب این حرفیه، هیچ منافات با معلومه بالاجمال هم نداره. اشکالی که شیخ میکنه در استصحابی که شما در یک طرف جاری میکنید، شیخ میفرماید این یک طرف رو چجور ترجیح میدید به طرف دیگر؟ چرا در این ور استصحاب جاری کنید در اون ور استصحاب جاری نکنید؟ ترجیح بلا مرجحه. اگر میگید در احدهما فرد غیر معین استصحاب جاری میکنیم، المردد لا هویت له ولا حقیقه، اینو اشکالی که شیخ میکنه. ولذا در اینجا در اطراف علم اجمالی فرض ما در جایی است که در هر دو طرف استصحاب جاری بشه. اینجا عموم مجموعی هم نباشه، استقراقی هم باشه، همین اشکال لازم میاد. چرا؟ چون من لازمه این حرف شما این است که هر طرفی از اطراف علم اجمالی رو من بیام فردی از عموم لا تنقض قرار بدم. اگر هر فردی، هر طرفی از اطراف علم اجمالی فردی شد برای عموم لا تنقض، این یک فرد، اونم یک فرد. اگر هر دوتای اینها فردیتشون به نحو عموم استقراقی ثابت شد، این جریان استصحاب تنافی با معلومه بالاجمال نداره؟ یقینا داره، شک نیست. ولذا این معنایی که مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند که در اینجا ما اصل محرز و استصحاب رو در اطراف علم اجمالی جاری نکنیم. چرا؟ برای اینکه اصل محرز احراز واقع میکنه، از اون طرف علم اجمالی هم احراز واقع میکنه، این دوتا با هم دیگه تنافی دارن. این حرفیست و این حلی که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه ذکر میفرمایند، این حل پاسخگوی اون اشکال نخواهد شد. حالا تتمه‌ای دارن مرحوم آقای خویی تا فردا انشاءالله. السلام علیکم.